رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ولية الله العظيم أربابنا لتراب مقدمه الهدى واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعل صلاتنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره ودعاءنا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطه وهمومنا به مكفيه وحوائجنا به مقضيه واقبل الينا بوجهك الكريم. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله و فدا صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منبع بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. از روايات نورانی اهل بیت علیهم السلام معارف نورانی قرآن استفاده می شود که ما در یک عالمی عهد ربوبیت و توحید با خدای متعال بستیم و پذیرفتیم ربوبیت حضرت خدای متعال. اونتها انسان ها دو دسته شدن، یه عده‌ای پای این عهدشون ایستادند و عده‌ای هم استوار پای این عهد نبودن. و تو این عالم هم که ما آمدیم برای همین است که اون عهدی رو که با خدا متعال بستیم وفا بکنیم و کار دیگه ای نیست، هیچ مقصد دیگه ای نبوده از آمده شده در این دنیا. و از خدای متعال هم ظاهرن هممون خواستیم که ما رو بیاور تو این عالم، قول میدیم که به حرفا عمل کنیم و پای حرفا بیستیم. تعبیر قرآن این است اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. معنی ربوبیت رو در قرآن معنا فرموده، ربوبیت رو فرموده رب اون کسی است که اولا خلق میکند و بعد هم تدبیر و هدایت میکند. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. آفرینش انسان و هدایت انسان تا به مقصد، این از شؤون رب و پروردگار هست. خدای متعالی عالم ما رو شاهد بر خودمون گرفته، اشهدهم على انفسهم. ما هم وقتی خودمون رو دیدیم واقعا فهمیدیم که درست است، الست ربکم قالوا بلا. ما رو بر خودمون شاهد گرفت، وقتی خودمون رو دیدیم شاهد بر خودمون شدیم، قطعیست که الست برد بکن. اگر کسی تا ابد بمونه پای این حرف و غافل نشه از این و نگاهش نسبت به خودش تغییر نکنه، از کسانیست که استقام پای این حرف ایستادن. خدای متعال علائم فقر ما و ربوبیت خودش رو در ما و در اکناف و اطراف و اطراف عالم قرار داده. در روایات ملاحظه فرمودین علائمی که برای اثبات حضرت حق و هدایت ما به حضرت حق بهش تمسک شده خیلی علائم واضح و روشنی هستند. گاهی به یکی از این علائم استناد شده. از امیرالمؤمنین سوال شد، فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم، از اینکه من عزیمت‌های قطعی دارم، تصمیم‌های قطعی دارم، این تصمیم فسخ میشه، فهمیدم که من اله نیستم، یه اله دیگری است در من تصرف میکنه. اگر کسی چشم داشته باشه همین یه دونه علامت بسه که خدای متعال رو پیدا بکنه. در روایات ما فراوان هست، در توحید کافی این حدیث رو نقل کرده که ظاهر ابن ابی الاوجاع هست، یکی از ملحدین زمان امام صادق علیه السلام، با حضرت مواجه شدن و از حضرت این سوالی کرد، پرسید خدای متعال چرا خودش رو اظهار نکرده و پیغمبر فرستاده؟ خب به جایی که پیغمبرش بیاد با ما حرف بزنه، خود خدای متعال با ما حرف میزد، خودش میامد او رو میدیدی، این همه نزاع برچیده میشد که خدا هست یا خدا نیست. بنات فرمودیم همه این نزاعها برچیده میشد علیه از اولا، خودش رو پنهان کرده، رسولش رو فرستاده. خب دعوا میشه تو رسول هستی یا نیستی؟ چرا خودش نیامد؟ یه سوال جدیه دیگه. حضرت خوبه چجوری جواب داده باشن؟ حضرت فرمودن که چطور خدای متعال پنهانه؟ مگه ما ظاهرتر از خدای متعال هم داریم؟ منتها اگر تو خیال میکنی که خدای جسم است که در قالب مخلوقاتش ظهور پیدا بکنه و مثل مخلوقات بشه او رو ببینی، اگر این انتظار داری الالعبد نخواهی رسید. ولی اگر خدا حضورش رو اونجوری که متناسب با حضرت حق میخوای بفهمی، خدای متعال حاضر است و بر اول و بر آخر و بر ظاهر و بر باطن. بعد حضرت بهش توضیح دادن مطلب رو، فرمودن درون خودت رو نگاه بکن، خودت رو ببین، تحولات خودت رو ببین، معلوم میشود که او ظاهر است یا او ظاهر نیست. حالا حضرتش مردن، یه سریش من الان در خاطرم هست، فرمودن ببین شما مثلا خوشحال هستید، حالت خوشحالی میره جاش قصه میاد و به عکس قصه دار میشید، این حالت قصه میره جاش نشاط میاد، سلامتی میره جاش بیماری میاد، بیماری میره جاش سلامتی میاد، و پیری طفولیت میره جاش جوانی و پیری میاد. یکی یکی تحولاتی که در درون خود انسان هست به اون نشان دادن، گفتن این تصرفات همش از جای دیگریست، او ظاهر دیگه، اوست که داره این تصرفات رو در انسان انجام میده. انسان اگه خودش رو ببینه سراسر فقر است. همه این دارایی هایی که ما داریم یه موقعی نداشتیم، بعد هم این دارایی هایی که داریم یه موقعی از ما پس گرفته میشوند. و من معمر و منکس و فلخفل خلق، همه این امکانات از ما پس گرفته میشه. اگر کسی خوب دقت کنه الان هم ما واجد این امکانات نیستیم، نه اینکه اول نداشتیم به ما دادن حالا داریم، حالا هم ما مالک نیستیم، الان هم که به ما دادن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر ملک ما بود ملک ما رو که از ما نمیشه بگیریم. کسی میتونه ملک خدا رو از خدا امتحان سر بکنه؟ چرا؟ چون مالک حقیقی است. ما چیزهایی که مال خداست به اسم خودمون ثبت کردیم، بگی هم اول قدم مادر بودی شرکه، هیچ کنون از این ها ملک ما نیستن. اگر کسی خوب دقت بکنه هر یک از اینها یک علامت کافی هستند. بالاخره یه تحولی داره در ما پیدا میشه، این حال نشاطی که در من پیدا میشه، انبساطی که در من پیدا میشه، قصه‌ای که در من پیدا میشه، ترسی که در انسان پیدا میشه، احساس امنیتی که در انسان پیدا میشه، احساس خوشی و ناخوشی که در خود انسان پیدا میشه، دیگه از اینا نزدیکتر که نیست. یه دست داره اینها رو میاره میبره، خود ما که نیستیم. کیه؟ این ما موجودات هم بقیه هم من مثل ما هستن. یعنی اینجور نیست که ما متحولیم اینا ثابت ایستادن و بگیم اونا دارن ما رو تغییر میدن. اینا هم با ما در حال همین تغییرات هستن. کدام گیاه ایست که نمیروی بعد خشک نمیشه؟ کدام منظومه ایست که به هم نمیخوره؟ از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت. کدام کهکشان و کیهان ایست که ثابته؟ همه مثل ما هستن، همه یکسانی، همه دستخوش این تحول هستیم. یعنی اگه شما کل عالم رو هم یک جا نگاه بکنید، مثل ما که کودکی داریم و جوانی داریم و پیری، اونا هم همید. همه این کائنات. خب اگر کسی خوب دقت کنه، پس همه این دگرگونی ها و تحولاتی که در عالم هست، علامت این است که یک دستی در کار است و او دگرگون میکنه، متحول میکنه. قبض و بست عالم در دست اوست. حالا اینو حل بکنید، قدم بعد این است که اون کسی که عالم رو قبض و بست میکنه، آیا بیرون عالم ایستاده و مثل یک ساعت سازی که این ساعت رو کوک کرده، این ساعت داره خودش کار میکنه، ممکنه خودش هم از دنیا بره؟ مثل یک بنایی است که این بنا رو ساخته، خودش هم ممکنه سالها از دنیا بره و این بنا بمونه. میبینید بناهایی که قرن هاست باقی هستند و بانیان ظاهریش هم رفتن. خدای متعالی عیاذ بالله اینجوری است، عالم رو بنا کرده، خودش هم استفاده در عیاذ بالله، خدا از دنیا هم بره، عالم هست. اینجوریه. یا نه، نسبت عالم با خدای متعال مثل نسبت ساعت ساز و ساعت، نسبت بنا و بنا نیست، بلکه یک نسبت دیگری است. نسبت او نسبت غنی و فقیره. ما همه وجودمون سراسر فقر است و فقیری و دائم او باید به ما عطا بکنه، به طوری که اگر خوب دقت بفرمایید، اونچه از ما، اونچه ما داریم، علی دوام اراده او، رحمت او حاضر هست. به تعبیر دیگه اگر خوب دقت کنیم، هیچی در عالم نمیماند الا اسماء الحسنی. و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی. آدم اول خیال میکنه ما هستیم، خدا هم هست، ما داریم، خدا هم دارد. بعد میبینه نه، الان هم ما نداریم، ما فقیریم و او غنیست، ما میتیم و او حی است، ما جاهلیم و او عالمه. ازلا و ابدا اینجوریست، نه اینکه یه موقعی ما جاهل بودیم، حالا خدای متعال به ما علم داد، ما شدیم عالم. او عالم است، ما هم عالمه. او قادر است، ما هم قادریم. او زنده است، ما هم زنده. او حی، ما هم حییم. او غنیست، ما هم غنی هستیم. اینجوری نیست. الان هم اگر نگاه بکنید، ما فقیریم، او غنی، او حی است، ما میت. او عالم است، ما جاهل. او قادر است، ما ضعیف. او مالک است، ما مالک. الان هم همینطوره، قبلا هم همینطور بوده، بعدا هم همینطور خواهد بود. این نسبت هیچ وقت هم تغییر نمی کنه. اگر خوب انسان دقت بکنه، میبینه اون چه هست در عالم است، ما حسنای اوست، قدرت اوست، حیات اوست، رحمت اوست، علم اوست، حکمت اوست. یعنی همه این چیزهایی که انسان اول این کسراتی که میبینه که به نظر میاد هر کدام برای خودشون حساب و کتابی دارن، اگر خوب دقت کنه میبینه همه اینها محو میشن. اون چه این اسماء حسنای خدای متعال هست. لذا انسان موحد سر و کارش با اسماء حسناست، کاری با مخلوقات نداره، دائم در مقام بسم الله الرحمن الرحیم و با این اسماء الهی سر و کار داره، با اونها زندگی میکنه، از اونها استمداد میجوریم. و این ازلا و ابدا هم هست. منتها ما گاهی اعراض میکنیم از این آیات. خدای متعال در سوره مبارکه یوسف، بعد از اینکه داستان حضرت یوسف رو بیان میکنه که سراسر توحیده دیگه، یک کودکی رو همه سعی کردن که او را ذلیلش بکنن به نحوی، چه اونایی که دوستش داشتن، چه اونایی که حسادت می‌ورزیدن، سعی کردن یه جوری از این سوء استفاده کنن، ذلیلش بکنن. و خدای متعال میخواسته او عزیز باشه. ببینید خدای متعال چجوری دست ها رو قطع کرده و چجوری با دست خودشون مقدمات عزت او رو فراهم کرده، خودشون رو در چاه انداختن، خودشون در آوردن و خودشون فروختن به عرض کنم این کاروان مصر و امثال. دنبال بفرمایید که خدای متعال وقتی داستان این پیغمبر عزیزش رو بیان میکنه که وارد از چاه در اومد و وارد خانه عزیز مصر شد و پسر خوانده شد، میفهمد کذالک مکنا لیوسف فی الارض، نگید در به تخت خورد اینجوری شد، ما این کار رو کردیم. ولی معلم من تعبیر به حدیث و لاغال بن علا همری، خدای متعال بر کار خودش مسلطه ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم اشکالشون اون همه کلمه رو نمیفهمیدن. اگه میفهمیدن که او الله هست بقیه همه عبدند، مسئله حل میشد. و الله غالب الله هم بهید به دست دشمن اون کار رو که میخواهد میکنه کمان که به دست دوست. و الله غالب الله هم بهید، خدای متعال بر امر خودش مسلط و غالب هست ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خلاصه این داستانی که سراسر توحیده و تعلیم توحید است که چجوری خدای متعال بنده خودش رو از عزیز به اوج رسونده و چجوری اونایی که با خدای متعال مخالفت کردن ذلیلشون کرده با همه قدرت هاشون، بعد به پیامبرش فقط پیغمبر ما. اکثر مردم ایمان نمیارن و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین، شما حریصی حریصون علیکم عزیزون علیه معانتون حریصون علیکم ولو هرسته هرچی هم تلاش کنی اینها ایمان نمیارن اکثرشون، و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین به مقام ایمان نمیرسن. بعد میفرمد اونایشون هم که ایمان آوردن و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اینایی هم که ایمان آوردن ایمانشون تو هم با شرکه. بعد توضیح میده چرا این اتفاق میفته، چون ما کم گذاشته ایم، ما در معرفی خودمون کوتاه اومدیم که اینا نمیفهمن. یا نه اینجوری نیست، آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و منها معرضون، آیات ما در آسمان هست، اینا هم بر این آیات گذر میکنن سلطشن ولی و منها معرضون، به یه طرف دیگه دارن میرن، سمت و سوشون جای دیگری است، نه اینکه آیه نیست، آیه فراوانه. اینا روشون رو برمیگردونن به هم انها از این آیات اقراض داره، نمیدارن یه جای دیگه میرن، توجهی به این آیات ندارن و الا دائما همراه با آیات ما زندگی میکنن. اصولا تعبیر قرآن رو ببینید، اون چه در عالم ما ببینیم جز آیات الله نیستن، همه نشانه های قدرت و جلال و جمال و اسماء الحسنای حضرت حق هستن. ما هستیم که غافلیم، نگاهمون به عالم نگاه غلطی است. علتش هم اینه که انها مغرضون. خدا رحمت کنه استاد عزیز رو مثال می‌زدن، گفتم ببینید گاهی آدم تو بیابان راه رو گم کرده دنبال یک علامتی می‌گرده، اونجا یه رد پا هم براش علامته، یه رد پا میبینه خوشحال میشه، رد پا رو دنبال میکنه. اگر یه جامانده ای از یه کاروانی هم ببینه براش علامته، ببینه اینجا نشستن آتشی به پا کردن، این زغال های سوخته براش علامت راه خودشو پیدا میکنه. ولی وقتی مشغول بازی توی بیابان هست، کاروان ها هم برای علامت نیستن، از کنارش رد میشن، اصلا نگاهی نمیکنه، احساسی درش پیدا نمیشه. سلام علیکم. این که در قرآن خدای متعال می‌فرماید که ان فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان ها و زمین، همینا که باش زندگی می‌کنید، و اختلاف لیل و نهار، رفت و آمد شب و روز، لآیات نه آیتون، آیه هاییست هر کدام حقیقتی رو برای دل این مؤمن که کشف میکنه، لآیات لول الالباب، این که در باب مؤمن گفتن دائما واردات قلبی داره، دائما از عالم دریافت میکنه. میکنه، دائما نشاطش نو میشه. به خاطر همینه لآیات دوله الالباب دائم نشانهای از اون محبوب میبینه. اولو الالباب کیان الذین یذکرون الله. انسان اگه جز اولو الالباب شد، عالم همه آیات هم با او صحبت میکنن، حرف میزنن. آدم تا خودش زنده نیست، عالم هم زنده نیست. وقتی زنده شد، عالم هم زنده میشه و همه عالم با انسان حرف میزنن. الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبه. نوعی که دائماً در مقام ذکر و توجه و حضورن، عالم علائم میشه برشون. این که انسان خیال کنه ما اول باید بشینیم خدا اثبات بشود و یقین کنیم خدا هست و خدا رو ببینیم و راه بیفتیم، این هیچ وقت شدنی نیست. وعبد ربک حتا یأتیک یقین. ما بعد بندگی کنیم تا انوار یقین به سراغ ما بیاد و ما به یقین برسیم. همه عالم برای بنده خدا آیاتن، با او حرف میزنن، او رو دلالت میکنن، هر کدام به گونه ای، هر کدام علائمی هستن. ازا مؤمن وقتی سحر پا میشه، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، برانم به ستاره ها نگاه کنید، این آیات رو بخونید، راه پیدایش یقین همین هاست دیگه. این که آدم بخوابه بعد خیال کنه با استدلال میشه خدا رو اثبات کنه، این طوری نیست. اگه کسی سحر پا شد، هر سحر اهل نجوا بود، عشق ریخ این آیات رو خون، کم کم انوار یقین به سراغ او میان، همه عالم با او صحبت میکنن. همین عالمی که حجاب بود، ستاره ها و زمین ما و کهکشانی که حجاب بود، همه آیه میشن. در دل هر یک از اونها نشانه هایی از حضرت حق رو میبینه. الذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. بعدم اهل تفکر و تدبر در خلقت آسمان و زمین هستن، میرسن به این که همه فقیرن و اگر همه فقیرن هرچه هست از اوست. بنابراین یکی این که همه عالم فقیر به خدای متعال هستن، و دوم رابطه این فقیر با غنی رابطه بنا و بنا نیست. بنا که فقیر به بنا نیست که. لذا بنا میمیرد، این قرنها میمونه، این کجا فقیره بود، این کجا وابسته بود. عالم فقیر الالله، عنایتش خدا متعال بردارد، همه عالم محو میشه. رابطه خدا متعال با ما یک چنین رابطه است. اگر انسان خودش رو دید، حقیقتاً در آینه خودش آیات الهی رو میبینه دیگه. همه اون چه ما داریم آیات او هستن. ظهور اسماء الحسنا چیز غیر از این هست. علم اوست، قدرت اوست، رحمت اوست، حکمت اوست، غنا اوست، داره تو عالم کار میکنه. نه ما همه عالم رو ببینید همینطوره. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسه. آیاتمون، آیات خودمون رو در آفاق عالم و در درون خودشون بهشون ارائه میکنیم. حتی یتبین لهم، برایشون کاملا واضح میشود که انه الحق، او حق است. همه اینا آیات هم. اگر کسی خوب عنایت بکنه، الان هم قدرت او، علم او، حکمت او، عزت او، سمع او، بصر او و امثال این هاست که در عالم داره کار میکنه و همه هیچ کارن، همه تقریبا به تحقیق بیکاره هستن. خب این خدای متعال است. ما یه جایی خدای متعالی رو ما نشون داده. اگر توجهمون از خدای متعال، خدایی که مشاهده کردیم، اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا، اگر نگاهمون از این خدای متعال بر نداریم، خودمون رو و راه خودمون رو میبینه. این موجود که مخلوق خدای متعال هست و ربی داره و او رو از یه مبدعی به یه مقصدی هدایت میکنه، اگر انسان چشمش رو نبست، از خدای خودش غافل نشود، خودش رو و راه خودش رو هم میبینه و تا ابد این راه رو میره. و اگر چشمش رو بست، میشه نسل الله و انسا و منفسان، خدا رو فراموش کردن، خدا متعال خودشون رو از یاد خودشون برد. یه تعبیر لطیفی رو اینجا علامه بزرگوار طباطبایی دارن که یعنی چی نسل الله فنسام انفسام امثال من دیگه غافلیم، حواسمون از خودمون که پرد نیست بلکه به عکس خودمون رو جای خدا میبینیم. چطور نه انسام انفسام؟ یه تعبیر لطیفی ایشون دارن، میفرمان ما خودمون چیزی جز همون فقر نیستیم. از این فقیره که محتاج خدا میخواد، رب میخواد، اله میخواد، از این غافل میشیم، اینو دیگه نمیبینیم. اونی که میبینی دیگه خودت نیست، دیگه بوده. انسان اگه خودش رو دید، راه خودش رو هم میبینه. این موجود که نمیتونه که اعلام انا رب بکنه، لعلا بکنه، این که نمیتونه طغیان بکنه، این که میبینید انسان طغیان بکنه چون خودش رو نمیبینه، یک کس دیگه میبینه، خودش رو جای خدای متعال میشونه طغیان میکنه. در اون حدیث حضرت به عنوان فرمود که اول شرط بندگی اینه که خودتو مالک نمیبینی. نبینی. وقتی خودتو مالک ندیدی میتونی برای خدا خرج کنی. وقتی خودتو مالک دیدی که نمیتونی برای خدا خرج کنی. چون خودتی دیگه. اول اشتباهی که ما میکنیم همینه. خودمونو مالک میبینیم، مالکیت برای خودمون احساس میکنیم. خب اینه که فراموشی خداست. خودمون هم دیگه فراموش کردیم. ما بنا بود از این دست بگیریم، از اون دست بدیم. وقتی خودت رو میبینی، خودت رو مالک میبینی، دیگه مال خودت از این دست بگی، از اون دست بده، یعنی چی؟ همه رو جمع میکنی، ملک خودته، ملک خودته. چرا انسان از این دست بگیره، از اون دست بده؟ انسان خودش رو فراموش میکنه. بنابود ما بندگی بکنیم دیگه. بنده کارش بندگی است، بنده که کارش خدایی نیست. ولی ان الانسان لیطغى ان رآه مستغنى. وقتی توهم غنا میکنه دیگه طغیان، همه طغیان انسان بالا اینه که خودش رو ببینه. اگه اون اضطرار خودش رو ببینه کی میتونه طغیان بکنه؟ یه وقتای خدای متعال اضطرار رو به انسان دوباره نشون میده. آدم سوار کشتی میکنه، زیر باد شل میکنه، میگه یا علی کو بوتات، کو خودت، خودت بگی، خودت رو بوتات رو صدا بزن. ذل من تدعون الا یا همه اونایی که صدا میزنن و ازشون کمک میخواستن گم میشه و خدای متعال آشکار میشه. این که حضرت فرمود که وا خدا رو یه جوری به من معرفی کن که از این قیل و قالا نجات پیدا کنم، نمیخوام با قیل و قال خدا رو بشناسم. شما امامید، یه جوری خدا رو معرفی کن. شما که جز متکلمین نیستید، اونا بلد نیستن، اونا راهشون همینه. تا میگه خداشون میکنه استدلال کردن، سر جای خودشان خیلی محترمه، چاره ای نداریم از این استدلال. نفس با ما جدال میکنه، شیطان جدال میکنه، باید استدلال کنیم. خب شما که امام، شما که متکلم نیستید، یه جوری خدا رو معرفی کن من راحت بشم. خب یادت سوار کشتی شد بود بر، خب یادت کشتی شد بود بر، خب یادت از همه نامه شد بود بر، یادت به کسی تکیه کردی، دستتو گرفت، گفتی دستم رو گرفتی دیگه بود بر، من بود. وقتی این موانعی که ما دور خودمون چیدیم کنار میره و دیده میشه. ما وقتی خودمون رو نمیبینیم، فقر خودمون رو نمیبینیم، او پنهان میشه. نسل الله و انسامون انفسمون. پس مسئله اینه که ما اگر یه جایی قالو ربنا الله، واقعا گفتیم خدا فرمود الست و رب بگم، گفتیم بله درست، تو رب ما هستی، تو آفرینی، تو میبری، رب هم عنایت بکنید. از شؤون ربوبیت اینه، رحمت، محبت، حکمت، علم. این تو نیست علیاذ بالله، این ربی که میبرد رب جاهله، علیاذ بالله ربیست که نسبت به ما محبت نداره. نخیه اینجوری نیست، ربه، رب رحیم. حالا صفاتی که برای رب در قرآن بیان شده، بنابراین این پروردگارم و پروردگار حکیمه. اگر ما همین یک کلمه رو درک بکنیم، قالو ربنا الله، بعد با این حرف بیستیم، انسانی که با این حرف میسته ثم استقام. یه عده ای از همون اولی که این حرف رو زدن قالو ربنا الله، پای حرف رو نیستن. خدا امتحان مورد الست و برد بکن قالو برد، گفت من رب شما هستم، برید تو این آتش. تا دم آتش رفتن گفتن نه، نمیشه برید تو آتش. که میشه آدم بره تو آتش. قالوا ربنا الله، ولی نرفتن. در مورد اصحاب یمین همین که بهش گفتن برید تو آتش، رفتن وسط آتش. خب اگر او رب است، او اگر میگه برو تو آتش، بلده این آتش رو برای شما بلستن بود. همه امتحانات خدا متعال همین آتش است. این که فرمود در آخر از زمان ایمان نگه داشتن مثل آتش کف کف دست نگه، امتحان دیگه، امتحان همش مثل آتش. فرمود الجنت رو حفت به مکاره، همش دوروبر بهش سختیه، بعد از این سختی ها عبور کنی. همین که رفتی وسط این سختی ها، وسط این سختی ها بهش، از اون طرف هم من نارو حفت بشه، دوروبر شهوته، میری وسطش ببینی آتش. خدای متعال آتش به پا کرد، این آتش الان هم هست. هر کسی بخواد وارد وادی توحید بشه، وارد وادی محبت بشه، همه هستیشو میسوزونن، هیچی براش باقی نمیذارن. نمیخوام تشبیه کنم آتش جهنم تتل و علل افعده، منتها اون عذاب، این آتش هم واقعا همه وجود انسان رو میسوزونه، چیزی برای انسان نمیذاره. و همین مهمه که آدم چی برش نمونه. آدم تا تو این آتش نره خودشه، تا خودشه بهش گفتن اگه ما خداییم ما تو رو باید ببریم، بذار برسونیم دیگه. اگر انا لله و انا الیه راجعون، اگر میخوای به طرف ما بیاید سالم بیاید به ما برسی، به ربوبیت ما اعتماد کنید. اگه قبول دارید که من ربم، دیگه خودتون بر خودتون کاری نکنید دیگه. من میگم برید تو آتش، برید تو آتش. همه تکالیف دنیا همینطوریه، اگر انسان اهل شد میبرنش توی آتش هایی که خیلی سخته. شما خیال میکنید ابراهیم خلیل بهش گفتن برو تو آتش سخت‌تر بود، جایی که گفتن حضرت اسماعیل رو سر ببر، اونم آتش بود، آتش محبت. شاید اون خیلی سخت‌تر بود. همه عالم دنیا همون امتحانه. اونایی که تو اون آتش نرفتن تو این دنیا هم فراموش کردن. همه عهدهایی که بسته بودن و خدا ما رو ببر تو دنیا و چنین میکنیم و چنان میکنیم، میدید بعضی ها میگن خدا ببر چی ما رو آفریدی؟ همه آدم ها به خدا التماس میکنن ما رو نابود نکنی و ما رو جهنم نبری، میخوان دائما باشن و در خوشی باشن. اونجا هم همینطوره، همون التماس کردیم که خدایا ما قبول داریم تو ما رو ببر تو دنیا، ما رو تو ببر تو عوالم قبلی، ما تو رو فراموش نمیکنیم. حالا یه عده استقامت کردن، با این حرف ایستادن. این استقامت همون عقل‌پذیری است. هر چه خدا گفت، ربشون گفت، او رب میگه شما رو این کارو بکنید من شما رو میبرم، کارو بقیهش نداشته باشید. اینا استقامت کردن و اتفاقا این استقامت ها معمولا مال همینه که مجهول مطلب پوشیده است. اگه آشکار بشه راحت میشه کار، ولی خدای متعال اینجوری تدبیر میکنه توی این مجهولات آدم رو میبره، و تو همین مجهولات هست که حجاب های انسان برداشته میشه. نفس نمیخواد بره، انسان اگر پای اون حرف ایستاد و رفت تو تکلیف، تو متن تکلیف استقامو، کار تمام میشه. وقت اینهایی که اهل استقامتن تو این دنیا پای تکلیفشون میستن، درجه مؤمنین شاید عادی است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. وقتی بارشون رو تو این دنیا بستن، ملائکه میان به استقبالشون که ولا تخافوا، عالم رو براشون آماده کردن و به استقبالشون میفرستن ملائکه. ملائکه میان به استقبال این آدم. وقتی تو این دنیا که داره ابتلاء همون آتش برافروخته است، اینا مواظب بودن و به تکلیف عمل کردن، اینهایی که پای تکلیف می ایستن به استقبالشون میان، اونا رو با سلام و صلوات وارد عالم بعدی می کنن. الله تخافو ولا تحزنو، دیگه نه غصه بخورید نه به ترسید از آینده، خیالتون راحت. و ابشروا بالجنت التي کنتم تو عدون، نحن اولیاء و کن فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما در دنیا هم با شما بودیم. اونایی که تو دنیا اهل استقامتن، اینها در دنیا هم در همراهی ملائکه هستن، در حفاظت ملائکت الله هستن. کنا نحرسکم عن الشیاطین در تفسیر علی بن ابراهیم هستیم، و ملائکه حفظه اون کسانی هستن که پای این حرف ایستادن و از این حرف عدول نکردن. اگر کسی تو دنیا پای حرف خدا، پای توحید ایستاد، نتیجهش اینه که ملائکه او رو احاطه میکنن و حفاظت و نگهبانی او رو از شیاطین به عهده میگیرن. شیطانی که از هر طرف به انسان نزدیک میشه که یه نوع ایرادی در انسان ایجاد بکنه، یه عیبی در انسان، در خودش، در مالش، در اهل بیتش ایجاد بکنه و گاهی آفتهای خیلی بدی هم ایجاد میکنه. میبینید دیگه چه آفتهایی میزنه. اگر کسی پای حرف خدای متعال ایستاد، خدای متعال تو همین دنیا محافظ اوست و نمیگذاره شیاطین بهش نزدیک بشن. همین طوری که برای ابراهیم خلیل این کار رو کرد و آتش رو برای ابراهیم خلیل گلستان کرد و شر دشمنان رو دفع کرد، نسبت به مؤمن اینجوریه. شیاطینی که دور بر مؤمن هستن و میخوان مؤمن رو گرفتار کنن، زمین گیر کنن، جهنمی بکنن، ملائکه الهی حفظه این مؤمنی هستند که عهد خودش رو با خدای خودش فراموش نکرده، او پای عهدش ایستاده، خدا متعال هم کار خودش رو میکنه و بعدم با استقبال ملائکه مواجه میشه بر موقع رفتن از این دنیا. و اونایی هم که برعکس، ملائکه میان اخرجوا انفسکم، شاید ترجمه‌اش اینه جان بکنید، یزدبون وجوههم و ادبارهم اخرجوا انفسکم. این دو نوع مواجهه مال دو نوع برخورد با عهد با خدای متعال است. همه زندگی ما تو این دنیا برای معنی کلام است. قال ربنا الله ثم استقام، پای این حرف بیست. اگر ربوبیت خدا رو قبول داریم، یه لوازمی میداره، او رب ما مربوب، تمام شد دیگه. او خالق ما مخلوق، او حادیث ما مقتدی، یه کاری نداشته باشیم با بقیهش. پای او بیستیم، پای حرف او، فرمان او. و این ایستادن هم مراتبی داره، از اداء تکلیف تا مقام محبت. پای محبت او بیستیم، به اقتضاء محبت او عمل بکنیم. اگر اینجوری شد، خدای متعال هم در این عالم مراقب ماست، هم این عالم تکلیف و این عالم سختی ها و این آتش برافروخته پایانش گلستان. الله تخافو الا تحزنو و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. متن عالم رو برای ما میکنن گلستان، همینی که در باب صراط داره، صراط از وسط جهنم عبور میکنه. اگر کسی تو صراط بود، وسط جهنم میره، ولی جهنم گلستان میره. هیچ وقت گرفتار نمیشه کسی که تو صراط را میره، استقامو. البته این صراط هم پیدا صراط خدای متعال، گاهی تعبیر اینه که از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره، باید رو این صراط بره انسان دیگه. و همینه که استقامت میخواد، اینه که دشواره یه عهد ایستادن. امام سجاد در اون روایت هست در روزه کافی که تو جمع اصحابشون نشسته بودن، امام باقر رو نقل میکنن، چون خیلی مدعی بودن این دور و بری ها، گاهی می آمدن و ائمه می گفتن آقا اوضاع تو این سختی ها، شما نشستید اقدام نمی کنید، دیدید؟ حضرت هم به انهای مختلفی بهشون جواب می دادن. اون حدیث ظاهرا هارون مکیه که آمد محضر امام صادق، گفت آقا نشستید آقا، این همه شما یاور در خراسان دارید، پادر رکاب کنید کار تمام میشه. حضرت هم نپاشون بشین توی اون بند خدای خراسانی، از افتانم پاشور برو تو آتش فعلا بشین تو تنور. شروع کرد اصخایی کردن، من حرف بزی نزدم، من خواستم از افتانم خوش کنم بشین. خب مشغول شدم، میگم تو که من نشسته بودم، از افتانم شروع کرد از اون مناطق ما گفتن، دیدم مثل کف دست حضرت این مناطق رو میشنستم، آدماشو میشنست، این خبرهایی که من میخوام بدم حضرت ریز و درشتشو بلدن، کیا هستن اونجا، بعض مردم چجوریه، همه خصوصیات حضرت گفتن. همین حال بود، هارون مکی وارد شد، از سلام کرد، علیکم السلام، نعل کفشش دستش بود، وارد شد حضرت مولانا برو بشین تو تنور، کفشا رو گذاشتم رفت نشست تو تنور. بعد میگه حضرت شروع کردن صحبت کردن، من نگران بودم، خیلی مضطرب بودم، فهمیدم باشیم بریم یه سر بزنیم به این دوستمون. آمدم دیدم نشسته وسط آتش، آتش براش گلستان شده. الان فرمودین اون کسی که میتونه آتش رو گلستان بکنه، اگه اون میگه برو بشین مسئله ای ندارم، برو بشین بری، سوختم نیستم، اون میدونه چی کار داره میکنه دیگه. رب تو این سوزوندن انسان رو رشد میده. و در اون روایت داره که امام سجاد، امام باقر فرمودن نشسته بودن تو جمع عده از این اصحاب، فرمودن کیه که یه آتش برافروخته دارم بدیم تو دستش بگیره نگه بداره تا خاموش بشه. همه سرا رو زیر انداختن. نه فرمودن من عرض کردم، فرمودن شما که معلومه این کار هستید، اینا ببینم کدومشون این کار هستن. خیلی این بندگان خدا متعلم شدن از اینکه ضعیف ایمانشون. فرمودن نگران نباشه، هر کسی درجاتی داره، بالاخره اونایی هم که اهل حرفن یه ثوابی میبرن. تکلیف یعنی هم یعنی که واقعا اینکه امرنا صعب و مستصعب لا یحتمل و الا ملک مقرب، خیلی جاها سخت‌تر از این آتش که بود از نگه داشتن دیگه، برداشتن بار تکلیف. اونی که اصحاب سید شهدا رو اصحاب کرده همینه. اون باری که حضرت دوششون گذاشتن خیلی بار سنگین، فقط کشته شدن نبود، که خیلی مسائل پیچیده دیگه بود که کشته شدن آسان‌ترینش بود تو روز عاشورا. یعنی امتحان هایی که شدن، این که جانشون رو بدن آسان‌ترین امتحان روز عاشورا، امتحان ها دشوارتر از جان دادن بود. و الا خیلی ها جان دادن ولی نشدن شهدای کربلا. اونی که شهدای کربلا شهدای کربلا کرده اون جان دادنه نیست، البته اونم هست، بلکه یه امتحانهای سنگین تریست که از اونها گرفته شده. همه ی عالم دنیا مال اینه که انسان یادش نره ما یه جایی گفتیم اشهد هم. الان هم کسی غافل از این نشه، خودش رو ببینه میفهمه اشهد هم، عهدش یادش میره، الست رو برد بکن آره. پای این عهد ایستادن، خدایی نکردن تو عالم، همین که انسان از عهد خودش غافل میشه خدایی میکنه دیگه. همین که انسان از فقر خودش غافل شد، ان الانسان لیطغى ان رآه، نه اینکه غنی است، ان رآه استغنا، این توهم انسان رو از بندگی میبره به طغیان میکشه. السلام علیک یا ابا عبدالله.